اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 23 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. یک نشریه امریکایی ادعا کرده است که احمد مسعود و امرالله صالح به تاجیکستان فرار کرده اند. نشریه The Intercept به نقل از یک مقام ارشد استخباراتی امریکا، یک مشاور وزارت دفاع امریکا و دو مقام ارشد پیشین حکومت افغانستان گزارش داده که به دنبال تصرف کامل ولایت پنجشیر توسط طالبان در 6 سپتامبر احمد مسعود به تاجیکستان فرار کرد. در این گزارش همچنان آمده که چند روز پس از فرار احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی نیز با هلیکوپتر از پنجشیر به تاجیکستان فرار کرد. یک مقام ارشد پیشین حکومت افغانستان به نشریه The Intercept گفته که او هفته گذشته با احمد مسعود صحبت کرده و آقای مسعود در حال حاضر در یک خانه امن در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برد. در این گزارش آمده که امرالله صالح نیز در نزدیکی محل بودوباش احمد مسعود زندگی می کند. آقای صالح در آخرین پیامی که در 3 سپتامبر از طریق توییتر نشر کرد گفته بود که در پنجشیر است و از عزت افغانستان دفاع می کند. اما علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود، روز دوشنبه به نشریه The Intercept گفت که آقای مسعود هنوز در داخل افغانستان است. سخنگوی جبهه مقاومت ملی با تماس‌های صدای آمریکا به خاطر اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با تقاضای طالبان مبنی بر سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد مخالفت کرد. آقای ماس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که نمایش سخنرانی طالبان در مجمع عمومی ملل متحد هیچ درد را دوا نمی کند. وزیر خارجه آلمان گفت آنچه مهم است اقدامات عملی مستحکم است، نه حرف زدن. او افزود که طالبان باید در بخش احترام گذاشتن به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول و فاصله گرفتن از گروه های دهشت افغان گام های عملی بردارند. وزیر خارجه آلمان بار دیگر بر ادامه تعامل و گفتگو با طالبان تاکید کرد، اما گفت که مجمع عمومی ملل متحد محل مناسب برای این کار نیست. طالبان اخیراً از ملل متحد خواستند تا به یک عضو این گروه اجازه سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از افغانستان داده شود. در حال حاضر غلام محمد اسحاق زئی که از سوی حکومت به رهبری محمد اشرف غنی معرفی شده بود، از افغانستان در ملل متحد نمایندگی می کند. یک مقام ارشد حکومت امریکا گفته است که کمیته صدور اعتبارنامه های ملل متحد که امریکا نیز در آن عضویت دارد، در مورد حضور نماینده طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد تا پیش از پایان این اجلاس تصمیم نخواهد گرفت. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI، می گوید که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نگرانی هایی را ایجاد کرده که این کشور به محل جذب گروه های دهشت افغان مبدل خواهد شد. آقای ری روز چهارشنبه در یک جلسه استماعی کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان امریکا گفت که امکان مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان وجود دارد. رئیس FBI بار دیگر تکرار کرد که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان می تواند برای دهشت افغانان در سراسر جهان الهام بخش باشد. مقام های امریکایی پیش از این در مورد از سرگیری و تقویت حضور القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح امریکا، روز چهارشنبه با جنرال والری جراسیموف، همتای روسی خود در هلسینکی، پایتخت فنلند ملاقات کرد. مسکو و واشنگتن توافق کردند تا جزئیات این ملاقات را فاش نکنند، اما لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح امریکا این ملاقات را مثمر توصیف کرد. ملاقات مقام‌های ارشد نظامی امریکا و روسیه در حال انجام شد که به دنبال خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، واشنگتن در پی ایجاد پایگاه‌های نظامی و مراکز حمایت از جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در کشورهای همسایه افغانستان است، اقدامی که مسکو با آن مخالفت کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در ماه جولای هشدار داده بود که ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای همسایه افغانستان برای مسکو قابل قبول نخواهد بود. آقای ریابکوف در آن زمان همچنان گفت که ایجاد همچو پایگاه ها روابط مسکو با واشنگتن را تغییر خواهد داد. به گفته او، روسیه با کشورهای آسیای مرکزی نیز در مورد اجازه دادن به ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا هشدار داده است. آمریکا از خریداری 500 میلیون دوز اضافی واکسین کرونا به خاطر کمک به سایر کشورهای جهان خبر داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این مطلب را روز چهارشنبه در یک نشست مجازی که به خاطر بلند بردن میزان تطبیق واکسین کرونا در سطح جهان برگزار شده بود اعلام کرد. آقای بایدن گفت که برای ریشه‌کن کردن همگیری کرونا شیوع این ویروس باید در تمام نقاط جهان متوقف شود. این در حال است که اخیراً فشارها بر واشنگتن افزایش یافته تا واکسین کرونا را به سایر کشورها نیز کمک کند. آمریکا با تعهد تازه‌ای که داده است، مجموعاً 1.1 میلیارد دوز واکسین کرونا را به سایر کشورها کمک می‌کند. کارشناسان صحی تخمین زدند که کشورهای عمدتاً فقیر جهان به 5 تا 6 میلیارد دوز واکسین کرونا ضرورت دارند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک با مقام‌های عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی و خلیج فارس ملاقات کرد. خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران روز چهارشنبه با نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داد که تقویت روابط با کشورهای همسایه بزرگترین اولویت حکومت جدید ایران است. بر بنیاد این گزارش امیر عبداللهیان گفته است که ملاقات او با مقام‌های عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی نشان دهنده این است که تنها دیپلماسی و مذاکره می‌تواند با بحران‌ها، سوء تفاهمات و اختلافات پایان دهد. ایران و عربستان سعودی در سال 2016 میلادی روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند و دو کشور رقبای بزرگ سیاسی و نظامی در منطقه تلقی می‌شوند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از فروپاشی نظام مراقبت های صحی افغانستان به آن کشور 45 میلیون دلار کمک اضطراری اعطا می کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شفاخانه ها و کلینیک ها در سراسر افغانستان برای پرداخت معاش کارمندان و یا هم خرید ادویه دچار مشکل شدند. برای جزئیات بیشتر در مورد چگونگی اهدای این کمک ها، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با حیدر عاد، کارشناس امور سیاسی مقیم لندن، انجام داده است که اینک پیشکشتان می‌گردد.
اوضاع فعلی افغانستان فاجعه بار است و بسیار زود امکان دارد که وضعیت از این کرده بدتر هم شود، چون متاسفانه بانکای افغانستان اصلا پول کافی در اختیار ندارند تا او را در خدمت مردم قرار بدن. مدت بیشتر از یک ماه حتی نزدیک به دو ماه میشه که مامورین دولت، کارمندای دولت به صورت عموم در سراسر افغانستان هنوز معاش نگرفتن و به خصوص در بخش صحی که ملل متحد این وعده را داده انجام بدن این کار بسیار نیک است. اما یک کار باید شود که این اشتباهاتی که متاسفانه از 20 سال تا به امروز در افغانستان صورت گرفت و تمام پولهایی را که جامعه جهانی به شمول امریکا با افغانستان کمک کردن، همه از این یا اکثریت مطلقی از این مبلغ به جیب افراد و اشخاص رفت، حیف و میل شد و به جاهایی که لازم بود و ضروری بود انتقال داده نشد. به این خاطر هم هست که مردم از اون نظام دلسرد شدن و با طالبا پیوستن و آمدن طالبا را به اصطلاح قبول کردن با همه مشکلات و سختی هایی که می فهمیدن که پیش رویشان هست. به این دلیل بهترین راهی است که سازمان ملل و یا دیگر کشورهایی که می خواهند بر افغانستان کمک بکنن، جمع سازمان های خیریه در آینده این پول ها را به دست طالبان ندن پولها را از طریق مؤسسات خودشان که داخل افغانستان فعال هستند انجام بدن.
موضوع دیگه که شماری از صاحب نظران نگرانی ازش اعلام میکنن این هست که طالبان یک گروه جنگجو هستند و شیوه های حکومتداری مدرن و توسعه یافته را یاد ندارند به شکلی که باید آموزش دیده باشند. فکر میکنین به خاطر این موزل باید به چی نقاط از سوی جامعه جهانی یا از سوی خود طالبان پرداخته شود؟
بله، ببینین این واقعیت است. اونها اصلا یک گروه جنگی هستند و دولتداری را نمیفهمند، اما در وزارتخانه هایی که در افغانستان فعال بودن مثل وزارت مالیه، وزارت فلان، در اونجا کارمندای عرفوی هنوز هم شامل وظیفه هستند، میاین به کار خود ادامه میدن. اینها کمیسیونی را تهیه بکنن از امی افراد و اشخاص، کمیسیونی را ایجاد بکنن از طریق وزارت مالیه، کمیسیونی را ایجاد بکنن از طریق وزارت پلانگذاری و بالاخره کمیسیونی را ایجاد بکنن از طریق وزارت صحت عامه افغانستان، که این سه کمیسیون از سه مرجع یا از سه وزارتخانه با هم مشترکن بشینن و امی معضل باید حل بکنن. این یگانه راه و بهترین راه است. در غیر از او نباید پول بدون طی مراحل قانونی در بانک افغانستان انتقال شود و واضح هست که او را اینها به نفرهایی که مستحق هستند انتقال نمیدن.
مسئله دیگه ای هست که با توجه به انکار طالبان از دادن حقوق زنان در چند هفته اخیر، شماری به این باور هستند که طالبان به یک شکلی زنان افغانستان را به گروگان گرفتن تا مشروعیت سیاسی را در جهان کسب کنند. فکر میکنین اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، اگر برای خانوما بیشتر از این چیزی که هست محدودیت ایجاد شوه یا همین محدودیت های موجود برطرف نشه، اوضاع به چه طرف خواهد رفت؟
بله، ببینیم قشت زنای افغانستان تقریبا میتونم بگویم 50% نفوذ کشور تشکیل میده و نادیده گرفتن از این در حقیقت به معنای از این است که اینا را ما به طرف یک مرگ تدریجی میبریم. یعنی نصف بدن جامعه قشت خانم است، قشت زنا هستند. ما نظر ماهی است که جامعه جهانی در رأس امریکا یا ملل متحد تا زمانی که طالبا حکومت همشمول که متشکل از اقشار مختلف جامعه به شمول زنان اینا به اصطلاح ایجاد نکنن و او را رسما ابلاغ نکنن و کار خودش شروع نکنن، نباید برای از اینا کمک های مالی صورت بگیره. درست است که اونا این موضوع را در کردن و زنها را در حقیقت گروگان گرفتن و همین را میخواین یک نوع عالی فشار برای جامعه جهانی قرار بدن. اما برعکس برای از اینا باید گفته شود که تا زمانی که دولت همشمول ساختن نشه، زنها حقوق شان مراعات نشه و سهم در دولت نداشته باشند، در درس اجازه نداشته باشند، مکاتبشان باید فعال شود، فاکولته ها باید فعال شود، در اون صورت جامعه جهانی حاضر است که کمک های خود، کمک های بشری یا هر نوع کمکی که از لحاظ اقتصادی هست برشان میتونه که برشان بتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رادوسلاو سیکولسکی، نماینده پولند در پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط اروپا با ایالات متحده، میگوید که اروپا باید درهای گفتگو با طالبان را باز نگه دارد و سعی کند رفتار این گروه را متعادل سازد. آقای سیروسکی در مصاحبه با همکارمان یلدا بکتاش افزود که کمک ها به افغان ها و ویژه زنان افغان مسئولیت مشترک هم است و اروپا باید سعی کند برنامه خاصی برای کمک به پناهجویان افغان داشته باشد. او با انتقاد از نحوه خروج امریکا و مأموریت تخلی از افغانستان گفت که ایالات متحده در این زمینه کاملا یک جانبه عمل کرد، در حالی که حفظ حداقل یک پایگاه نظامی در افغانستان ممکن بود بتواند از فروپاشی سیاسی حکومت افغانستان جلوگیری کند. توجه کنید به این مصاحبه.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بحث بر رسمیت شناختن طالبان را کاملا رد نکرده و در عوض روی انجام گفتگو با طالبان تاکید کرده. با توجه به عملکرد فعلی طالبان، پیشنهاد شما در این باره چیست؟
اتحادیه اروپا بدون شک در کابل حضور دیپلماتیک دارد و با هر کسی که قدرت را در دست دارد سر و کار خواهد داشت. بنابراین به نظرم منظور ایشان این بوده که ما ناچاریم با طالبان سر و کار داشته باشیم، زیرا آنها افغانستان را در اختیار دارند و ما هم پروژه های کمکی در این کشور داریم و هنوز افراد در این کشور باقی مانده اند که باید آنها را خارج سازیم. علاوه بر آن ما می خواهیم که رفتار طالبان را معتدل تر سازیم. به همین دلیل این رویه درست است. ما باید با طالبان حرف بزنیم، زیرا آنان بدون خونریزی زیاد قدرت را در اختیار گرفتند و باید دید که در مقایسه با 20 سال قبل آنان تا چه اندازه میانه روتر شده اند. منظورم این است که طالبان در هر صورت یک گروه مذهبی و اصولگراست، اما 20 سال قبل آنان زنان را از تحصیل و کار منع کرده بودند، اما در حال حاضر این گروه از زنان می خواهد که حجاب بپوشند. ما به این نکته واقفیم که این پیشرفت به معنای که ما میشناسیم نیست، اما از دید خود طالبان احتمالاً پیشرفت به حساب می آید.
شما از منتقدین خروج از افغانستان بودین و او را یک اشتباه عنوان کردین. صحنه های هرج و مرج میدان هوایی کابل هم از دید بسیاری به نحوه خروج آمریکا و ناتو از افغانستان برمیگرده. نظر شما چیست؟
برای بیشترین بخش 20 سال حضور نظامی ناتو در افغانستان، جای پای ما در این کشور بیش از حد بزرگ بود. ما پایگاه های بیشمار را در سرتاسر این کشور برپا کردیم. حال این ردپا به صفر رسیده که به نظرم بیش از حد کوچک است. نظر شخصی من این است که ما باید پایگاه هوایی بگرام را حفظ میکردیم. این پایگاه قابل دفاع بود و تنها حدود 2 یا 3 هزار نیرو لازم داشت و لازم نبود حتی اکثرشان امریکایی باشد. با این وسیله ما می توانستیم طالبان را زیر نظر داشته باشیم و شاید هم می توانست از فروپاشی سیاسی حکومت افغانستان جلوگیری کند.
درباره خروج کامل از افغانستان، آیا از قبل با کشورهای اروپایی مشوره صورت نگرفته بود؟
تا جایی که من میدانم خیر. ما این موضوع را صرفاً هنگامی که از سوی ایالات متحده اعلام شد فهمیدیم. حتی اردوهای ما با شمول بریتانیا از قبل در مورد شکل دقیق خروج خبر نداشتند.
با این حال عمق روابط واشنگتن با اتحادیه اروپا را چگونه ارزیابی میکنین و ویژه در مورد تصامیم مهمی مثل خروج از افغانستان؟
ما به اقدامات یک جانبه ایالات متحده عادت کرده ایم، اما در این مورد به خصوص این بخش از یک طرح است که بر مبنای آن ایالات متحده توجه خود را اکنون بیشتر بر شرق دور معطوف داشته است. این امر برای اروپا هم خوب است و هم پیامدهای بدی دارد. ما باید در مورد پالیسی امریکایی ها تجدید نظر کنیم، زیرا این تداوم همان پالیسی ترامپ است که اکنون تحت گفتمان دیگر صورت می گیرد.
پس شما فکر میکنین که در قضیه خروج از افغانستان واشنگتن یک جانبه عمل کرده؟ پس از اعلام این موضوع چرا اتحادیه اروپا با آن مخالفت نکرد یا کاری نکرد؟
واضح هست که در این باره یک جانبه بود و افغانها قرار است قیمت آن را بپردازند. ما متحمل هزینه های مالی و جانی زیاد شدیم و به نظرم می توانست نتیجه بهتری به همراه داشته باشد. اگر ما خروج را بهتر برنامه ریزی می کردیم می توانستیم افغانستان را داشته باشیم. می توانستیم بر حکومت افغانستان نفوذ داشته باشیم. در مورد بخش دوم سوالتان باید بگویم که کار زیاده از ما بر نمی آید، زیرا نباید فراموش کرد که این عملیات ناتو نبود. ایالات متحده بخش بزرگتر از توان نظامی ناتو را تشکیل می دهد و خب این کشور ناتو را رهبری می کند، اما واشنگتن می توانست بخش از فعالیت هایی که در افغانستان داشت به ما واگذار کند. این امر ما را وادار ساخته تا به پرسش های اساسی فکر کنیم. با توجه به توافق دو حزبی در واشنگتن، آزمون شماره یک امریکا اکنون چین است، نه اروپا.
سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان خیلی واضح نبوده. این اتحادیه در قبال پناهجویان افغان به خصوص قرار است چی روی کرده اتخاذ کنه؟
من به این باورم که در این قضیه ما در قبال افغانها مسئولیت مشترک داریم. ما این برای نسل از افغانها به ویژه زنان افغان این تصور را خلق کردیم که می توانند احساس امنیت کنند، اما اکنون این امید از بین رفته است و ما بخشی از این مشکل هستیم. با باور من در حال حاضر تمام زنان واجد شرایط پناهندگی سیاسی هستند، زیرا ما در مورد ماهیت رژیم افغانستان می دانیم. بدون شک ما نمی توانیم همه را بپذیریم. در این باره بحث های زیاد صورت خواهد گرفت و ناامیدی های زیاد نیز به وجود خواهد آمد، اما امیدوارم که ما بتوانیم برای افغان ها طرح خاص را در نظر بگیریم.
خب، صحبت از زنان افغان و میان آمد، اتحادیه اروپا چگونه می تانه از آنان دفاع کنه و نگذاره که حقوقشان نقض شود؟
خب، ما می توانیم تا حدودی به وسیله پول خود بر طالبان فشار وارد کنیم، اما آنان به خاطر نگهبانی از یک نظام لیبرال مدت 20 سال با ما نجنگیدند. آنان یک گروه دینی تندرو اصولگرا هستند و به همین گونه نیز باقی خواهند ماند.
به عنوان سوال آخر، اگر بگوین که اتحادیه اروپا پس از این چه منافعی در افغانستان خواهد داشت؟
منافع ما در افغانستان علاوه بر همدردی با مردم این کشور، ما این را نیز نمی خواهیم که افغانستان به منبع تروریسم، مواد مخدر و پناهجویان مبدل شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و هیکو ماس وزیر خارجه آلمان اخیراً میزبان جلسه در مورد افغانستان در سطح وزرای خارجه کشورهای جهان بودند. وزیر خارجه بلینکن در این اجلاس روی سه بخش تمرکز کرد که همسویی و همکاری جامعه بین المللی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولین مورد روی تعهد طالبان به شهروندان خارجی، دارندگان پاسپورت و افغانهایی بود که در صورت تمایل بتوانند به خارج از افغانستان سفر کنند. وزیر خارجه بلینکن در مخالفت با اعتراض طالبان مبنی بر خروج افراد متخصص از کشور که باعث فرار مغزها می شود گفت که بهترین راه برای ماندن مردم در افغانستان این است که با آنها اجازه دهید افغانستان را ترک کنند و همچنین حقوق اولیه آنها را حفظ کنند. آقای بلینکن گفت که ایالات متحده به حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تمام افغانها ادامه می دهد. مورد دوم، وزیر خارجه بلینکن تأکید کرد که جامعه بین المللی باید طالبان را به تعهدشان در جلوگیری از استفاده گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی که هر کشور را تهدید می کند متعهد نگه دارند. وزیر خارجه بلینکن اعلام کرد که البته نمی توانند به طالبان برای انجام این تعهدات اتکا کنند. همه باید بیدار بوده و تهدیدها و ویژه هر گونه ظهور مجدد توطئه‌های خارجی را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز سریعاً آن را برطرف کنند. اما طور که رئیس جمهور بایدن تصریح کرده است، ایالات متحده برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید قابلیت‌های قوی ضد تروریسم را در منطقه حفظ خواهد کرد و اگر مجبور باشند این کار را انجام دهند از استفاده از این توانایی ها دریغ نخواهند کرد. مورد سوم، وزیر خارجه بلینکن از جامعه بین المللی خواست که مساعدت های جهانی و اینکه کمک های بشر دوستانه نجات بخش برای مردم افغانستان، البته مطابق با تعلیم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد علیه تروریستا ادامه یابد. وزیر خارجه بلینکن گفت هر سه این اهداف اصلی مستلزم مشارکت با طالبان است. اما تفاوت مهم بین مشارکت ما وجود دارد. در طول تخلیه که ادامه آن را دنبال خواهیم کرد، رفتار با طالبان مانند اکثر کشورهای دیگر بود. مشروعیت که طالبان خواهان آنند باید در طول زمان با تعهد مداوم به انتظارات اصلی جامعه بین المللی کسب شود. این امر شامل احترام به دستاوردهایی است که طی 20 سال گذشته برای حقوق زنان، اطفال، خبرنگاران، افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه همجنسگرا و اعضای گروه های اقلیت با زحمت زیاد حاصل شده بود. وزیر خارجه بلینکن گفت برای پیشبرد منافع مشترک ما، تعامل ما با طالبان باید منسجم، با چشم باز، محتاطانه باشد و تاکید می شود تا آنجا که ممکن است همسو باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI هشدار داده است که با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می‌تواند افراد گرایان در داخل امریکا را جسور سازد. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا، این سخنان را روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی مجلس سنا ایالات متحده ابراز داشت. در این جلسه در کنار آقای ری، شمار دیگر از مقامات ارشد امنیتی امریکا نیز حضور داشتند. این گزارش را از ژیلا نوری می‌شنوید.
The truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God.
کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا، در یک جلسه استماعی مجلس سنا امریکا با قانونگذاران این کشور گفت که سقوط حکومت قبلی افغانستان و احتمال تبدیل شدن دوباره این کشور به پناهگاه گروه‌های دهشت‌افکن خارجی ممکن تندروان مستقر در غرب را به انجام اقدامات خشونت‌آمیز تشویق کند.
زمانی که بحث در مورد تهدیدات دهشت‌افکنی داخلی مطرح می‌شود، روی دو موضوع که برای ما اولویت دارد تمرکز می‌کنیم. اول آن چیزی است که ما آن را افراطیون خشن می‌خوانیم که در داخل کشور رشد می‌کنند و به کسانی گفته می‌شوند که توسط مفکوره و سازمان‌های تروریستی خارجی متأثر ساخته می‌شوند.
مقام‌های آمریکایی گفتند که به دنبال تصرف برق‌خواص‌های افغانستان توسط طالبان، وضعیت در این کشور را از نزدیک زیر نظارت دارند. در همین حال کریستیان ابیزید، رئیس مرکز ملی مبارزه با دهشت‌افکنی آمریکا، در جلسه استماعی روز شنبه با سناتوران آمریکایی گفت که تمرکز اصلی واشنگتن روی این است که چگونه شبکه القاعده و گروه داعش خود را برای انجام حملات علیه آمریکا آماده می‌سازند.
به نظرم منصفانه است که توانایی عملیات خارجی آن گروه‌ها را ارزیابی کنیم. ما باید این وضعیت را نظارت کنیم و تحت ارزیابی داشته باشیم که آیا قابلیت آنها سریع‌تر از آن چی که ما پیش‌بینی می‌کنیم رخ می‌دهد یا نه. وضعیت افغانستان اکنون بسیار متغیر است.
مقامات از پروسه بررسی سابقه کسانی که از افغانستان به عنوان پناهجو به آمریکا می‌رسند دفاع کردند. رئیس اداره امنیت ملی آمریکا گفت رقم پناهجویانی که ورودشان رد شده است اندک است.
ما تا کنون در میان آنانی که مستحق ورود به آمریکا دانسته شده اند کسی را پیدا نکرده این که معلومات مخرب در مورد آنها وجود داشته باشد.
اظهارات این مقام‌های استخباراتی ایالات متحده در حال بیان شده است که شاخه خراسان داعش در کمتر از یک ماه گذشته مسئولیت 4 حمله مرگبار را در ولایت‌های کابل و ننگرهار به عهده گرفت. در این میان مقام‌های استخباراتی ایالات متحده هفته گذشته نیز گفتند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان آل نشانه های فزاینده وجود دارد که حامیان القاعده و گروه دولت اسلامی و داعش به این کشور جنگ زده چشم دوختند. مال هم مقامات استخباراتی ایالات متحده در مورد شخصیت های مشخص القاعده که راهی افغانستان شدند نه جزئیات ارائه کردند و نه هم مشخص نمودند که آنان از کجا وارد افغانستان می شوند. برخی از تحلیلگران نیز هشدار دادند که افغانستان بار دیگر ممکن به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل گردد.
خب خب شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم و پایان بخش اول برنامه ایست رو به امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.